بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجري مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل. قبل از اینکه وارد عبارت مرحوم شیخ انصاری و توضیح اون عبارت بشویم، یه نکاتی رو از جلسه گذشته به عنوان نکات مقدماتی باقی مونده، اونها رو میخوام ابتداعاً عرض بکنم، بعد انشالله وارد مطلب کتاب بشم. در ادامه اون دو نکته ای که ما در جلسه گذشته عرض کردیم، دو نکته دیگر باقی مونده که اون دو نکته را انشالله باید خدمتتون عرض بکنیم. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته نکته اولی که مطرح کردیم برخی از ویژگی های اخباریین بود. عرض کردیم در مواردی از مصادیق براءت که اصولیین به جهت قبح عقاب بلا بیان قائل به براءت هستند، اخباریین قائل به احتیاطند، یا از اون طرف اخباریین اکثر روایات رو معتبر می دانند، یا اخباریین معتقد به حجیت ظواهر قرآن نیستند و همچنین معتقد به حجیت دلیل عقلی در برخی از موارد نیستند، اما در مقابل اصولیین در این موارد با اخباریین مخالفند. نسبت به ابتداء شکلگیری اخباریین هم به عنوان نکته دوم عرض کردیم محل بحث است که آیا ابتداء شکلگیری اخباریین ابتداء قرن چهارم هجری است و مرحوم صدوق پدر و پسر و همچنین کلینی اینها از بزرگان اخباریینند، و برخی معتقدند نه، اصل اخباریین به قرن 11 هجری برمیگرده، در زمان محدث استرآبادی و بهرانی و مرحوم جزائری، اینها از اعلام اخباریین هستند. و اما نکته سومی که میخوایم امروز بحث بکنیم، وجه تسمیه اخباری به اخباری است. چرا به این عده از علمای شیعه گفتن اخباریین؟ این کلمه اخباری به چه جهت به کار رفته؟ مرحوم حاج آخوند قمی در قلائد الفرائد، ایشون صفحه 71 دو تا وجه تسمیه ذکر میکنه که باز این وجه تسمیه رو مرحوم حاج آخوند قمی اونجا میفرماید که استفاده من المصنف فی مجلس درسه. من اینها رو از مجلس درس عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری استفاده کردم، یعنی این فرمایش خود مرحوم شیخ انصاری است. اول اینکه به اخباریین اخباری گفتن، علتش این است که اینها به تمام اقسام اخبار عمل میکنن، یعنی خبر چه صحیح باشد، چه حسن باشد، چه موثق باشد و چه ضعیف، همه رو اینها بهش عمل میکنن و در مقام عمل فرقی بین این روایات انگار نمیگذارن. خب در مقابل اصولیین و مجتهدین اینها فرق میگذارن اگر روایت ضعیف و سند باشه، تو بسیاری از موارد به این روایت اینجوری عمل نمی کنن. اما چون اخباریین فرقی بین اقسام اخبار نمیگذارن بهشون گفتن اخباریین. وجه تسمیه دوم این است که این آقایون ادله اربعه را انکار کردند، یعنی از میان ادله اربعه ای که اصولیین اونها را قبول دارن، کتاب، سنت، اجماع و عقل، فقط و فقط سنت رو به عنوان یکی از ادله اربعه که اصولیین قبول دارن اون رو به عنوان دلیل میشمارن، اون رو به عنوان دلیل میشمارن. یعنی اخبار که حاکی از سنت است، این در واقع تنها دلیل عرض کنم اخباریین هست و لذا به اینها گفتن اخباری. این نکته سوم. از این نکته سومی که عرض کردیم که در واقع خصوص وجه تسمیه دوم در این نکته سوم، این سوال پیش میاد که چطور اخباریین کتاب رو قبول ندارن، چطور عقل رو قبول ندارن، چطور اجماع رو قبول ندارن. عرض کنم خدمت شما، برخی دوستان یک مطلبی رو آوردن و ذکر کردن، اون مطلب اینه، داره اعلم بدان ان وجه من اهم حجیت الکتاب، دلیل من اخباریین نسبت به حجیت کتاب، این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما یعرف القرآن من خوطب به، این است و جز این نیست که قرآن رو کسی می شناسد که مخاطب قرآن باشه. هر کس مخاطب قرآن نمی تونه قرار بگیره. پس قرآن رو پیامبر مخاطب قرآن قرار گرفته، لذا اونی که قرآن رو میشناسه پیامبره. اهل بیت عصمت و طهارت مخاطب قرآنن، لذا اونها قرآن رو میشناسن. چه بسا در قرآن ظرائف و عرض کنم خدمت شما نکاتی باشه که ما در 1400 سال بعد از نزول قرآن اونها رو مثلا متوجه نمیشیم. این روایت دوستان در وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 185 اونجا ذکر شده. البته در وسائل الشیعه دوستان این روایت از امام باقر نقل شده علیه السلام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من این روایت رو نتونستم پیدا کنم، گرچه حالا خیلی هم وقت نگذاشتم، اما بالاخره نتونستم با سرچی که کردم پیدا بکنم که این روایت به این عبارت از پیامبر نقل شده باشه. اما عرض کردم برخی این رو از پیغمبر نقل کردن در عرض کنم حاشیه خودشون. این نسبت به کتاب خدا. البته دوستان توجه داشته باشین، حالا دیگه الان وقت نقدم خیلی نیست، اما توجه داشته باشید این روایت وقتی امام باقر علیه السلام این جمله رو میفرمان، قبلش در مقام رد تفسیر به رأی هستن. این روایت نمیخواد بگه که عرض کنم خدمت شما هیچ کس قرآن رو نمیفهمه، حتی ظواهر قرآن هم حجت نیست. نه، عرض کنم روایت میخواد بفرماد آیات قرآن رو نباید عرض کنم خدمت شما تفسیر به رأی کرد، اونجاهایی که ابهام داره، جزء متشابهات قرآن است، اونها رو باید ما احاله کنیم به روایات و از روایات اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کنیم، چون اونها مخاطب اصلی قرآن هستن. اما این که ظواهر قرآن رو انسان نتونه ازش استفاده بکنه، این از این روایت در نمیاد. اما علی ای حالن اخباریین گویای همچه استفاده از این دسته از روایات کردن. اما و وجه من اهم حجیت العقل، این که اخباریین حجیت عقل را منع میکنن قوله علیه السلام ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه. این روایت است که عرض کنم امام معصوم علیه السلام فرمود دین خدا با عقول ناقصه به سامان نمیرسه، یعنی عقل ناقص ما نمیتواند حکم الهی و حکم شرعی رو مثلا درک بکنه. که این در بهار جلد دوم صفحه 303 اونجا در حدیث 41 نقل شده. و اما وجه منع هم حجیت الاجماع، اما اینا اگر حجیت اجماع رو اخبارین منع کردن، علتش اینه انه مخترع العامه، به خاطر اینکه اجماع اختراع شده توسط عرض کنم عامه و اهل سنت است و هم المؤسسون له، عامه هستند که عرض کنم خدمت شما این اجماع رو تأسیسش کردن و تفصیلو فی محله. این بیانی که براتون آوردم برای عدم حجیت کتاب و عقل و اجماع، عرض کنم خدمت شما از قوامز مرحوم جناب آقای تهرانی در صفحه 236 و 237 اونجا نقل شده ببینید. این عرض کنم نکته چهارمی که میخواستم عرض کنم. پس ما نکته سوم و چهارم در واقع تکمله بحث قبل رو عرض کردیم، حالا میخواییم وارد انشالله بحث کتابمون بشیم. ببینید دوستان بزرگوار، ما در اون پاراگراف اول بحث عرض کنم خدمت شما جدیدمون که عرض کردیم بحثمون در مورد قطع حاصل از مقدمات عقلیه است. در اینجا عرض کردیم مرحوم شیخ فرمود نسبت داده شده به بسیاری از اخباریین که قطع حاصل از مقدمات عقلیه، اونم عقلیه قطعیه غیر ضروریه، قابل اعتماد نیست. چرا قابل اعتماد نیست این قطع؟ علتش این است که توش زیاد اشتباه صورت میگیره. یعنی تو مقدمات عقلیه قطعیه و غیر ضروریه خطا زیاد صورت میگیره، درست شد؟ وقتی خطا زیاد صورت میگیره لذا قابل اعتماد نیست. نکته ای که باید برای تنقیح موضوع عرض کنیم اینه که در مقام عرض کنم خدمت شما، ما تو این بحث ما میتونیم تو دو جهت بحث بکنیم. خوب عرضم رو دقت کنید. یک جهت این است که آیا اساساً از مقدمات عقلیه میشه قطع به حکم شرعی پیدا کرد؟ ولو اون مقدمه عقلیه قطعی هم باشه ها. آیا این طریق مقدمه عقلیه ولو قطعی باشد میتونه طریق برای رسیدن به حکم شرعی باشه؟ یا نه اساساً مقدمه اگر مقدمه عقلیه است این نمیتونه طریق باشد به عرض کنم خدمت شما حکم شرعی؟ خب این یک بحثه. ما ابتداء صفحه 62 اونجا نسبت به این بحثی که الان عرض کردم جناب شیخ تصریح میکنه که میشود از طریق مقدمات عقلیه قطعیه به حکم شرعی دست پیدا کرد. اونجا میگه ثم ادرکنا ذلک الحکم، ما درک میکنیم اون حکم شرعی را، اما بالعقل المستقل و اما بواسطه مقدمه عقلیه، اما بالعقل المستقل و اما بواسطه مقدمه عقلیه. پس ببینید میشود انسان درک بکنه حکم شرعی را از طریق مقدمه عقلیه قطعیه. یعنی اگر مقدمه عقلیه قطعیه باشه امکان این که ما رو به حکم شرعی برساند درش وجود داره. این عرض کنم خدمت شما یک عرض کنم مقام بحث، یک قسمت بحث که این ظاهرا الان محل بحث ما نیست. قسمت دوم و جهت دوم بحث این است که بعد از پذیرش این که می توان از مقدمات عقلی قطع پیدا کرد به حکم شرعی، بعد از این که ما این رو پذیرفتیم که می شود از مقدمات عقلی قطع پیدا کرد به حکم شرعی، آیا ممکن شارع مقدس منع کرده باشه از حجیت چنین قطعی؟ در قطع طریقی منع شارع از حجیت چنین قطعی ممکن هست یا ممکن نیست؟ این یه بحث دیگر است. دقت میکنید؟ بعد از پذیرش این که میتوان از مقدمات عقلی قطع پیدا کرد به حکم شرعی، آیا میخوایم ببینیم ممکن هست شارع منع کرده باشه از حجیت این قطع در قطع طریقی یا نه ممکن نیست؟ خب نسبت به این مورد هم ما سابقا صفحه 31 از جانب شیخ عرض کردیم. اونجا شیخ اونجا فرمود در قطع طریقی لا یفرق فیه بین خصوصیاته من حیث القاطع و المقطوع به و اسباب القطع و ازمانه. بین خصوصیات قطع طریقی تفاوتی وجود نداره، قاطعش کی باشه، مقطوع بهش کی باشه، چی باشه، اسباب قطع چی باشن، زمان قطع چی باشه، اینا هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. که این در واقع یک بحث دیگری است غیر از اون بحثی که عرض کردیم. حالا شیخ انصاری در مقابل فرمایش اخباریین می فرماید ما دو تا احتمال در کلام اخباریین می دیم. یعنی اخباریین که میگن قطع حاصل از مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه حجیت ندارد به جهت اینکه اشتباه و غلط درش زیاد اتفاق میفته، مرادشون چیه؟ یک احتمال اینه که مراد اخباریین این باشد، خوب دقت کنید، مراد اخبارین این باشد که بعد از حصول قطع تکیه بر چنین قطعی جائز نیست. یعنی این قطع ولو حاصل بشود، انگار اخبارین پذیرفتن که ممکنه چنین قطعی حاصل بشود، یعنی از طریق مقدمه عقلیه قطع ممکنه حاصل بشود، مقدمه عقلیه غیر ضروریه برای ما قطع ایجاد بکنه. اما حتی اگر قطع هم ایجاد بکنه باز تکیه کردن بر چنین قطعی جائز نیست. یعنی این قطع بر فرض حصولش هم حجت نیست. اگر این آقایون اخبارین این رو میخوان بگن، خب ما یه جواب حلی اینجا داریم، یه جواب نقضی. جواب حلی همونیه که سابقا گفتیم، گفتیم این حرف اصلا غیر معقوله، با فرض حصول قطع طریقی عدم حجیت معنا نداره، چون در قطع طریقی عدم حجیت قطع موجب تناقض است. یعنی قاطع هم واقع هم حکم شرعی، واقع و حکم شرعی رو قاطع مثل روز داره میبینه و هم بهش میگیم حجت نیست. یعنی در واقع هم یه جورای معتقد است به این که این حکم شارعه، هم معتقد است به این که حکم شارع نیست. خب اینا که جمع نمیشن با هم دیگه، اینو سابقا هم عرض کردیم. پس جواب حلی همونیه که ما سابقا عرض کردیم. اما جواب نقضیش چیه؟ میفرماید اگر بر فرض ما بپذیریم که می توان حکم کرد به عدم حجیت قطع طریقی با فرض حصول اون قطع، معناش می دونید چیه؟ معناش این است که در قطع حاصل از مقدمات شرعی هم باید بشه منع از حجیت کرد. چه فرقی است بین مقدمات عقلی و مقدمات شرعی؟ اگر از طریق مقدمات شرعی شما قطع پیدا کردید به حکم شرعی، اون رو هم باید من از حجیتش بتونیم بکنیم. طابق النعل به نعل، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری. چرا؟ چون اگر در مقدمات عقلیه شما احتمال خطا و اشتباه میدهید، خب ما عرض میکنیم در مقدمات شرعیه هم احتمال خطا و اشتباه کم نیست، اونم زیاده. و فرقی بین مقدمات عقلی و شرعی از این جهت که احتمال خطا و اشتباه درش وجود داره نیست. هم در مقدمات عقلی احتمال خطا و اشتباه وجود داره، هم در مقدمات شرعی احتمال خطا و اشتباه وجود داره. لذا شما باید طبیعتاً در مقدمات شرعیه هم همین اشکال رو بکنید، همین حرف رو بزنید. و حال اینکه اخبارین این حرف رو در مقدمات شرعیه نمیزنن و قبول ندارن. این عرض کنم احتمال اول در اینکه مراد از اخبارین چی باشه. من اجازه میخوام این سه خط رو بخونم تا برسیم به اون در واقع احتمال دوم. فان ارادو، این ان ارادو رو بالاش بنویسید، احتمال اول، سه خط بعد و ان ارادو دوم میشه احتمال دوم. فان ارادو عدم جواز رکون بعد حصول القطع، اگر مراد اخباریین این است که نمیتوان تکیه کرد و رکون کرد، یعنی به مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه ما نمیتونیم تکیه کنیم حتی بعد از حصول قطع، یعنی ولو از این طریق ما قطع برامون حاصل شد به حکم شرعی، اما بازم چون از طریق مقدمات عقلیه عرض کنم غیر ضروریه قطعیه حاصل شده به درد ما نمیخوره. اگر مراد این باشه، ایشون میفرماید فلا یعقل. این فلا یعقل بالاش بنویسید جواب حلی، که البته جواب حلی رو اینجا خیلی بیان نکرده ها، بیانش همونیه که سابقا ما عرض کردیم که در قطع طریقی امکان منع کردن از عرض کنم قطع طریقی وجود نداره. فلا یعقل ذلک، معقول نیست این عدم جواز رکون بعد از حصول قطع. فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف، در مقام اعتبار علم از حیث کشف معقول نیست. این در مقام اعتبار علم از حیث کشف یعنی در قطع طریقی، در مقام اعتبار اون قطع و علمی که از حیث کشف است، از حیث کشفه یعنی اون قطعی که طریقی است، تو این مقام معقول نیست که شما بفرمایید این حجت نیست. سابقا هم عرض کردیم علتش این است که تناقض پیش میاد، چون در قطع طریقی عرض کنم خدمت شما قاطع مثل روز واقع و حکم شرعی رو میبینه، خب این دیگه عدم حجیتش معنا نداره و باعث تناقض است. ولو امکنه، بالای ولو امکنه بنویسید جواب نقضی. ولو امکن الحکم به عدم اعتبارهی، اگر ممکن باشد که ما حکم بکنیم به عدم اعتبار این حکم شرعی که از طریق مقدمه عقلیه قطعی به دست میاد، لجرا مثلهو فلقت الحاصل من المقدمات الشرعیه طابق النعل بالنعل، یعنی دقیق این همون مورد باید جاری باشد مثل همون در قطع حاصل از مقدمات شرعیه. لذا اگر شما به حکم شرعی قطع پیدا کردی، از طریق مقدمه شرعیه قطعیه باید بگی این حکم شرعی که از طریق مقدمه عرض کنم خدمت شما شرعیه قطعیه به دست اومد، این چون احتمال خطا در اون مقدمات شرعیه وجود داره این حجت نیست. و حالی که اخبارین اینو نمیگن، میگن اگر از طریق مقدمات شرعیه یک قطعی حاصل بشه اون حجته، اما اگر از طریق مقدمات عقلیه یه قطعی به حکم شرعی حاصل بشود، اون حجت نیست. این فرق گذاشتن بین این دوتا رو جناب شیخ انصاری نمیپذیره و معتقد است که این دوتا فرقی با هم دیگه ندارن و لذا فرق گذاشتن اخباریین وجهی ندارد. این احتمال اول. احتمال دوم دوستان اینه، خوب دقت کنید، ممکنه مراد اخباریین از این که میگن از طریق مقدمات عقلیه اگر ما به حکم شرعی برسیم حجت نیستا، مرادشون این است که خوز کردن، فرو رفتن و قوته‌ور شدن در مطالب عقلیه برای رسیدن به مطالب شرعی جایز نیست. یعنی اساساً یک حکم تکلیفی ما داریم و اون حکم تکلیفی این است که لا یجوز الخوض فی المطالب العقلیه لتحصیل المطالب الشرعیه. خوض کردن، فرو رفتن، قوته‌ور شدن، استفاده کردن از مطالب عقلی برای تحصیل مطالب شرعی جایز نیست. یعنی جایز نیست شما از این طریق بخوای بری سراغ مطالب شرعی. چرا؟ علتش کثرت وقوع اشتباه و خطاست در، عرض کنم خدمت شما، این مقدمات عقلیه. یعنی خیلی وقتا این مطالب عقلیه و مقدمات عقلیه ما رو به اشتباه میندازن، ما رو به خطا میندازن و لذا جایز نیست شما از این طریق وارد بشید. خب اگر مراد اخباریین از این که گفتن اگر از طریق مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروری حکمی به دست آمد اون حکم حجت نیست، این است که شما جایز نیست اصلا خوض بکنی در مطالب عقلیه. اینجا هم باز ما یک جواب حلی داریم، یک جواب نقضی. جواب حلی چیه؟ ببینید در جواب حلی ایشون اصلا اشاره به خود جواب نکرده. تعبیر شیخ اینه، لو سلم ذلک، اگر ما این کثرت وقوع اشتباه و خطا رو بپذیریم، انگار با این لو سلم ذلک میخواد بگه ما که قبول نداریم که در مقدمات عقلیه کثرت خطا وجود داره. اساساً کثرت خطا رو در مقدمات عقلیه ما قبول نداریم. مقدمات عقلیه اگر قطعیه باشد، اگر قطعیه باشد و انسان درست اون مقدمات تفکر بکنه و به قطع برسه، اینجور نیست که خطاش خیلی زیاد باشه. ضمن این که لااقل برای خود قاطع اینجا احتمال خطا وجود نداره. پس اولا کی گفته خطا زیاده؟ کی گفته غلط و اشتباه زیاده؟ این در واقع اشاره به جواب حلی. اما اشاره به جواب نقضی چیه؟ تعبیر جناب شیخ انصاری در جواب نقضی اینه، و اقمز عن المعارضه بکثرت ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الادله الشرعیه. یعنی اگر ما کثرت خطا در مطالب عقلی را هم بپذیریم، خب اشکال نقضیمون این است که خب تو مطالب شرعیه هم کثرت خطا وجود داره. کثرت خطا در مطالب عقلی اینجور نیست که بیش از کثرت خطا در مطالب شرعی باشه. شما اگر احتمال خطا در مطالب عقلی میدید و لذا عقل رو میخواید بگذارید کنار، خب در رسیدن به مطالب شرعی از طریق مقدمات شرعیه هم اونجا هم کثرت خطا ممکنه وجود داشته باشه و لذا طبیعتاً اون رو هم باید بذارید کنار. اینم اشکال نقضی، اشاره به جواب نقضی. بعد ایشون میفرماد بله، اگر ما اشکال حلی رو بگذاریم کنار، یعنی کثرت خطا رو بپذیریم، اشکال نقضی رو هم بگذاریم کنار و این رو مقایسه نکنیم با اون حکم شرعی که از طریق مقدمات شرعیه به دست میاد، اگر اینها رو در نظر نگیریم، اساس این حرف که کسی بگوید جائز نیست خوض در مطالب عقلیه برای تحصیل مطالب شرعیه، اگر کسی بگه همچی چی جائز نیست جدای از اون دو اشکال، این یه وجهی داره، یعنی این قابلیت پذیرش رو میتونه داشته باشه و اون اشکالات سابق دیگه طبیعتاً اینجا نخواهد آمد. بعد میدونید اگر اینو ما پذیرفتیم چی میشه؟ که بگیم خوض در مطالب عقلیه برای تحصیل مطالب شرعیه جائز نیست. خب اگر این رو هم بپذیریم، اتفاقی که میفته اینه که اگر کسی خوض بکنه در مطالب عقلیه، با اینکه براش جائز نبود خوض بکنه، اگر خوض کرد در مطالب عقلیه و برای او قطع حاصل شد به امری و فل واقع اون امر حکم واقعی الهی نبود، اینجا در عمل به خلاف واقع معذور نیست. معذور نیست یعنی چی؟ یعنی روز قیامت پاش گیره، خوب دقت کنید، پاش گیره که چرا از مقدمات عقلی استفاده کرده، یعنی در مقدمات تحصیل حکم شرعی چرا کوتاهی کرده، چرا جائز نبود خوض بکنه در مطالب عقلی و خوض کرد، تو این جهت پاش گیره. در واقع دوستان همینجا هم ما باز نمیتونیم بگیم قطع حجت نیست، نه قطع حجته، اما این خوض در مطالب عقلی که منهیون عن بود، این خوض عقاب داره و این باعث شده به حکم واقعی نرسه و به خطا رفته، اینجا عذر ندارد. اما این عذر ندارد یک حرفه، به خاطر اینکه از مثلا در مقدمات عقلی خوض کرده و جائز نبوده، اما عدم حجیت حکم عقلی یک بحث دیگری است. ولذا نگاه کنید عبارت رو میگه و ان ارادو، احتمال دوم، اگر اراده کردن این آقایون عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیه، جائز نیست خوض کردن در مطالب عقلیه، لتحصیل المطالب الشرعیه، برای تحصیل مطالب شرعیه، خوض در مطالب عقلیه به قصد اینکه تحصیل بکنه مطالب شرعیه رو، این خوض جائز نیست. مرادشون اینه، نمیخوام بگم قطع حجت نیست، مرادشون این است که این خوض جائز نیست. چرا؟ لکثرت وقوع الغلط و الاشتباه فیها، به خاطر اینکه خطا و اشتباه در مطالب عقلیه زیاد اتفاق میفته. اگر مرادشون این باشه، اشکال در واقع حلی ما اینه، فلو سل مزالک، اگر ما این کثرت وقوع غلط و اشتباه در مطالب عقلیه رو بپذیریم، معناش این است که ما این کثرت رو اصلا قبول نداریم. کی گفته در مطالب عقلیه کثرت خطا وجود داره، کثرت اشتباه وجود داره؟ این اشاره به جواب حلی و اقمزه، این اشاره به جواب نقضی است. و اقماز کنیم، چشم پوشی کنیم، عن المعارضه به کثرت ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الادله الشرعیه، عرض کنم چشم پوشی کنیم از این که معارضه می کند این حرف شما، یعنی این کثرت وقوع خطا در مطالب عقلیه، با کثرت اون چه که حاصل می شود از خطا در فهم مطالب از ادله، عرض کنم خدمت شما، شرعیه. یعنی اگر در مطالب عقلیه کثرت خطا وجود داره، در مطالب شرعیه هم کثرت خطا وجود داره و فرقی بین مطالب عقلیه و شرعیه وجود نداره بینشون. در واقع ما نقض میکنیم به اونچه که خود شما هم قبول دارید. اینم عرض کنم خدمت شما در واقع اشکال نقضی که اینجا میشه مطرح کرد. خب حالا اگر ما اقماز کنیم از اون، عرض کنم خدمت شما، اشکال نقضی و بپذیریم برفرض سل مزالک، اون کثرت وقوع خطا و اشتباه در مطالب عقلیه رو هم بپذیریم، فلهو وجهون، اصل این که یک کسی بگوید خوضه در مطالب عقلیه برای تحصیل مطالب شرعیه جائز نیست، اگر از اون دوتا ما اقماز بکنیم این وجه داره، یعنی جا داره که یک کسی همچه حرفی رو بزنه. اما باز حواستون باشه، شیخ انصاری نمیخواد با فلهو وجهون بگه اصل حرف شما درسته ها، دقت میکنید، و عقل حجت نیست، نه. و هین ازن، بعد نتیجهش میدونی چیه؟ نتیجه فلهو وجهون اینه، و هین ازن اگر ما این حرف رو زدیم، فلو خاز فیها، اگر خوز کند، خوز کند یعنی فرو برود، فرو برود، قوتور بشود یک شخصی، شخص مکلف در مطالب عقلیه، و حصل القطع به ما لا یوافق الحکم الواقعی، بعد به یک حکمی برسه که فلواقع و در لوح محفوظ موافق با حکم واقعی نیست، به خطا بره، به جهت اینکه اون خوض فرزن جائز نبوده، لم یعذر فی ذلک، در عمل کردن به خلاف واقع معذور نیست. لم یعذر فی ذلک یعنی لم یعذر فی العمل به خلاف الواقع، به این حکمی که خلاف واقع در آمد واقعا معذور نیست، یعنی روز قیامت عذر نداره. چرا؟ لتقصیرهی فی مقدمات تحصیل، به خاطر اینکه کوتاهی کرده این آقای قاطع در مقدمات تحصیل واقع، چون مجاز نبود خوض بکنه در مطالب عقلیه و رفت تو مطالب عقلیه عرض کنم خوض کرد، چون فرضمون اینه دیگه. و این دوستان معناش این نیست که قطع حجت نیستا، دقت میکنید، قطع سر جای خودش حجته. الا ان شن، یک سطر دیگه، الا ان شن، الا این که بحث ما، کلام ما تو این جهته، فی ثبوت کثرت الخطا، در این است که آیا واقعا کثرت خطا در مقدمات عقلیه زیاده، وجود داره این کثرت خطا، اینو باید یک کسی ثابت کنه. ثبوت کثرت خطا ازید من ما یقع فی فهم المطالب من الادله الشرعیه، واقعا اخباریین ثابت کنن برای ما که خطا در مطالب عقلی بیش از اون خطایی است که ازید من ما، یعنی ازید من الخطایی که یقع فی فهم المطالب العدلت الشرعیه. انگار ایشون میخواد بگه ما قبول نداریم واقعا خطا در مطالب عقلیه بیش از خطایی است که در مطالب شرعی و برای به دست آوردن مطالب شرعی از مقدمات شرعی اتفاق میفته. لذا عرض کنم خدمت شما، اینم جواب دوستان احتمال دوم دیگه، وقد اثر تو یه بحث دیگری است و جدا میشه، میخواد کلام مرحوم استرآبادی رو نقل بکنه، اجازه بدید دیگه میمونه انشالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.